بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز و تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول. بحث ما به امر سادس از تنبیهات معاتات رسید. در تنبیهات معاتات در امر سادس در مورد ملزمات معاتات قراره که انشالله صحبت بکنیم. قبل از ورود در بحث ذکر یک نکته ضروری است و اون این که بحث ملزمات معاتات و عواملی که باعث لازم شدن معاتات میشن صرفا فقط در قول افاده اباحه و افاده ملکیت متزلزل و جائز که از سوی مرحوم محقق کرکی ارائه شد معنا خواهد داشت. لذا بنابر قول مرحوم شیخ که معاتات و همچون بیع صیغه ای مفید ملکیت لازم میدونن، بحث از ملزمات معاتات یک بحث بی ثمره است، چون اساسا معاتات از ابتدا لازم هست و نیاز به ملزمات معاتات و عواملی که باعث لازم شدن معاتات میشه نخواهد داشت. این نکته مهمه. پس بنابراین تمام بحثی که ما اینجا انجام میدیم در فضای اون دوتا قوله، قول به ملکیت متزلزل و جائز و یا قول به اباحه. مرحوم شیخ در ابتدای بحث تأسیس اصل میکنه. این تأسیس اصلی که مرحوم شیخ انجام میدن ثمره ای داره و ثمرهش اینه که در ادامه در هر مورد و فضایی که شک در ملزمیت یک امر خاصی یک عاملی به وجود میاد میتونن که به این اصلی که در ابتدا تأسیس کردن استناد بکنن. خب کیفیت این استناد انشاءالله در ادامه مشخص میشه. در جایی که ملزمات رو میخوان مطرح کنن اونجا مفصل بررسی میکنیم و توضیح خواهیم داد. اما فی الجمله فایده این تأسیس اصل استناد به این اصل در مواردی است که شک در ملزمیت یک عامل خاص به وجود میاد. خب مرحوم شیخ بنابر قول به ملکیت قائل هستن که اصل در معاتات لزومه. دلیلشون هم اون وجوه هشت‌گانه‌ای بود که در سابق مطرح کردن، که عبارت باشه از استصحاب، الناس مسلطون علی اموالهم، لا یحل مال امرئ الا انتیم نفسه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، و البیان بالخیار ما نم یفترقا اوهو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. اینها مجموعه ادله هشت‌گانه‌ای بودن که مرحوم شیخ به اینها استناد فرمودن، هم برای تصحیح اصل افاده ملکیت و هم برای استفاده لزوم. پس بنابراین بنابر قول ملکیت اصل رو مرحوم شیخ لزوم میدونن. اگر قول به اباحه رو ما اختیار کردیم و قائل شدیم که معاتات مفید اباحه است، در اون صورت اصل در اون عدم لزومه و اصل جواز. خود مرحوم شیخ استناد و دلیل این اصل رو قاعده در واقع الناس مسلطون علی اموالهم میدونن، چون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم در فضایی که قائل به اباحه میشیم مقتضی اینه که شخص بعد از اباحه مال جواز رجوع از اباحه داره به استناد الناس مسلطون اموالهم. به تعبیری اقتضای قاعده سلطنت اینی که شخص هر موقع که خواست از اباحه رجوع کنه. پس بنابراین در صورتی که ما اباحه رو قائل شدیم، این اباحه لازم نیست و اصل در اون عدم لزوم و جوازه، به خاطر اینکه شخص میتونه هر لحظه که بخواد به استناد قاعده سلطنت از اباحهش رجوع کنه. و نکته دیگه که اینجا وجود داره، ممکنه کسی بگه که اصل در اینجا بقای اباحه است. کسی در پاسخ به این اشکال کنه به این که چرا شما اصل در جایی که مفید اباحه بگیریم معاتات رو اصل عدم لزوم میگیرید. اصل در واقع لزوم اون اباحه و عدم جواز اون اباحه باشه، چرا شما استناد میکنید به این قاعده؟ خب مستند این حرف چیست؟ این که ما بگیم در اباحه قائل به لزوم بشیم نه جواز. کسی ممکنه ادعا کنه که ما یک اصلی داریم در اینجا و اون اصل بقاء اباحه‌ای که قبل از رجوع مالک ثابته و ما الان شک میکنیم که با درخواست رجوع مالک این اصل بقاء، این اصل اباحه ما باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم و میگیم که اباحه‌ای که قبل از رجوع وجود داشته بعد از در واقع رجوع هم ثابته و استصحاب اصالت بقاء اباحه میشه. مرحوم شیخ به این اصل اشکال میکنن، میگن که این اصل اصل مسببیه و ما یک اصل فوقانی و موضوعی داریم که حاکم بر این اصل و سبب این اصل و اون اصل سلطنت مالک قبل از مماتات. به این بیان که قبل از این که این شخص، خدمت شما عرض بکنم که اباحه تصرف کنه در مماتات و بگه که مال من مباح تصرف برای شما، قبل از مماتات مالک نسبت به مالش سلطنت داشته. سلطنت مالک قبل از مماتات و قبل از اباحه تصرف، این اقتضائش اینه که شما در واقع شمایی که مالک این مثلا مبیع هستی و اونو مباح تصرف کردی، هر آن که بخوای رجوع کنی و اباحه رو فسخ کنی. خب این که ما در واقع میتونیم به واسطه یه سلطنت مالک قبل از معاتات استصحاب بکنیم این سلطنت رو و بعد از معاتات هم این سلطنت رو جاری بدونیم، این اصل استصحاب سلطنت مالک قبل از معاتات و جریان اون در بعد از معاتات حاکم بر استصحاب اباحه قبل از رجوع مالکه و اصل سببی اونه، چون شک ما در این که آیا میتونیم بعد از رجوع، خدمت شما عرض کنم که مالک، اباحه رو جاری بدونیم یا نه، شک ما در این جریان اباحه مسبب از یه شکی دیگه است و اون اینه که آیا مالک نسبت به مالش، مالک در واقع مالکی که اباحه کرده، مبیحه، نسبت به مالش سلطنت داره یا نه. اگر ما در اصل فوقانی، اصل موضوعی تونستیم سلطنت مالک قبل از معاتات رو ثابت بکنیم و بعد از معاتات رو هم با استصحاب ثابت بکنیم، این اصل استصحاب حاکم بر اصل استصحاب اباحه در فضایی که مالک رجوع میکنه و میخواد بقای اباحه رو استصحاب بکنه. پس بنابراین مرحوم شیخ بیان میفرماین که ما اینجا نمیتونیم در اباحه اصل لزوم رو اثبات بکنیم، چون اثبات لزوم در اونجایی که قائل به اباحه بشیم به معنای این خواهد بود که اصل سببی رو بذاریم کنار و به اصل مسببی اخذ بکنیم و این چیز روشنی است که در دوران بین اصل سببی و اصل مسببی باید به اصل سببی اخذ کرد و اصلی که حاکم بر اصل دیگه باید به اون اصل حاکم اخذ کرد. خب همین مقدار رو متن بیاده کنیم. الامر السادس فی ملزمات المعاتات علی کل من القول بالملک و القول بالاباحه. یه امر ششم در ملزمات معاتات بنابر هر کدوم از قول به ملکیت و قول به اباحه. اعلم ان الاصل على القول بالملک اللزوم، بدان که اصل در قول به ملکیت لزوم ملکیت هستش. خب به چه علتی؟ لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه، به خاطر آن چیزی که شناختی از وجوه هشگانه‌ای که گذشت، استصحاب اون ادله خاصی که بیان کرد. و اما علی القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم، اما بنابر قول به اباحه اصل عدم لزوم اباحه است، این که این مباح لازم نیست. لذا اگر که هر کدوم یک از این طرفین مبیح رجوع کنه، در واقع اباحه فسخ میشه. خب چرا؟ لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم، به خاطر قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، شخص مسلط بر اموالشه، لذا هر موقعی که رجوع کنه اباحه فسخ میشه. و اصالت سلطنت المالک ثابت قبل المعاتات. و همچنین ما یک اصل دیگه داریم و اون اینه که اصل بر این است که سلطنت مالکی که قبل از معاتات ثابت بوده بعد از معاتات هم ثابته. بعد می فرماید و هی حاکمتون، این اصل حاکم است بر اصل بقای اباحه ثابت قبل رجوع مالک، این حاکم بر اونه. البته لو سلم جریانها، اگر ما قبول کنیم که این اصل دوم جریانش اتفاق میفته، چون همونطور که عرض کردیم اصلا اینها اصل سببی و مسببی هم در دوران بین اصل سببی و مسببی، اصل سببی و مسببی مقدمه و اصلا نوبت به جریان اصل مسببی نمیرسه. پس بنابراین اصالت سلطنت مالکی قبل از معاتات ثابت است، حاکمتون حاکم است بر اصالت بقای اباحه‌ای که قبل از رجوع مالک ثابته و قراره که مثلا مباح له بعد از رجوع مالک اون رو استصحاب بکنه. اذا عرفت هذا فعلا، اگر که اینا رو شناختی، این اصل رو، اصل در معاتات رو، این که لزوم است یا جواز است، بدان خب که ان تلف الاولین ملزمون اجماعا. خب از موارد ملزمات معاتات تلف عوضینه، اجماعا اینا همه قبول دارن که تلف عوضین و تصرف در اینها به نحوی که تلف بشن موجب لازم شدن معاتات میشه. یعنی بنابر قول ملکیت سبب ملکیت لزومی و بنابر قول به اباحه سبب اباحه لزومی خواهد شد. خب مرحوم شیخ از اینجا به بعد دیگه باید سر هر مسئله‌ای که میرسن از مباحث ملزمات معاتات باید طبق هر دو قول وضعیت ملزم بودن یا غیر ملزم بودن در واقع اون عامل رو توی هر قولی بررسی کنن. یعنی الان که میخوان تلف العوضین رو به عنوان ملزم بررسی کنن، باید هم بنابر قول به اباحه بررسی بشه هم بنابر قول به ملکیت. خب بنابر قول به اباحه مرحوم شیخ معتقده که در این که تلف عوضین بنابر قول به اباحه از ملزمات معاتاته امر واضح و روشنه، چون تلف هر یک از این مالهایی که مباح شده است از مال مالکشه و در اینجا اون چیزی حاصل نشده که و عاملی وجود نداره که زمان هر یک از این طرف این رو نسبت به مال طرف مقابلش بخواد ثابت بکنه. لذا بنابر قول به اباحه قطعا تلف العوضین از ملزمات معاتات خواهد بود. خب همین مقدار رو دوباره از دو متن بخونیم. اذا عرفت هذا فعلا که ان تلف العوضین ملزمون اجماعا، اجماعا تلف العوضین جزء ملزمات معاتاته. علی ظاهر مصرح به فی بعض لوایر، برابر اون چیزی که ظاهری که تصریح شده به اون در بعضی از عبارت‌های فقهای ما. خب اما علی القول بالاباحه فواضحون، بنابر قول به اباحه در این که تلف العوضین ملزم است اجماعا این مطلب واضحه. چرا؟ لان تلفه تلف اون عوض من مال مالکه، از مال مالکشه. ولم یحصل ما یوجب زمان کل منهما مال صاحبه، و همچنین حاصل نشده است در فرض تلف اون چیزی که موجب زمان هر یک از این طرفین نسبت به مال صاحبش باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا در حقیقت این شخصی که اباحه تصرف میکنه همچنان ملکیتش بر اون مال باقیه و اگرم اینها تلف بشن معاتات لازم میشه و رجوع به اون مالها دیگه ممتنع میشه. و این نکته مهمیه که این موجب زمان نمیشه. چرا؟ اونجایی موجب زمان میشه که ید شخص ید عدوانی باشه، نه ید در واقع اباحه‌ای. در اینجا شخص وقتی براش اباحه تصرف میشه، با اباحه تصرف تمام تصرفات او، حالا بنابراین که تصرفات مالکانه را هم جایز بدانیم یا نه، جایز میشه. و اگه ما بخوایم برای او زمان رو تعیین بکنیم به واسطه تلف، این خلاف اون قصدی است که مبیح داشته. مبیح در واقع قصد اباحه تصرف کرده و ید او رو ید غیر عدوانی در نظر گرفته و زمان، فرض زمان در اینجا به نحوی خواهد بود که ید او ید عدوانی بشه. لذا میفهمند ولم یحصل ما یوجب، حاصل نشده از آن چیزی که موجب شود زمان هر یک از اینها را نسبت به مال صاحبش. و توهم و جریان قاعدت زمان بلید هنا مندفع به ما سیجی. ممکنه کسی بگه که آقا اینجا قاعده زمان جاری میشه، علل یده ما اخذت حتی تعدی. خب هر کدوم از این طرفین مال دیگری رو اخذ کردن و مفاد این قاعده باید اگر که تلف بشه باید در واقع بدلش رو، بدل اون مال تلف شده رو تحویل صاحبش بده. خب پس بنابراین هر یک از این طرفین ضامن مال دیگریه. اگر که خود اون مال سالم بمونه باید برگردونه، اگر که مال تلف بشه باید بدلش رو برگردونه، و اگر که این اتفاق بیفته معناش استمرار اباحه است، دیگه معاطات لازم نمیشه به صرف تلف این. چرا؟ ببینید کسی که معتقده که ما اینجا میتونیم قاعده زمان ید رو جاری کنیم، در واقع میخواد به این استناد کنه تا اثبات بکنه که به صرف تلف عوضین معاطات لازم نمیشه و حتی با وجود تلف عوضین اباحه وضعیت خودش رو ادامه میده و هر کدوم یک از طرفین به بدل مال خودشون باید رجوع کنن و باید پرداخت بدل رو بکنن. خب چرا؟ به خاطر اینکه هر کدوم یک از این متعاطیین در واقع با اباحه تصرفی که انجام میدن مال رو در اختیار دیگری قرار میدن، اما مال برای اینها مباح میشه، ملک اینها نمیشه. پس بنابراین مالک وقتی که ملک اینها نشه، مالک هر مالی حق طلب استرداد داره، میتونه درخواست بکنه که اون مالی که اباحه کرده رو از مباح النهی پس بگیره تا زمانی که موجوده. اگر این مال تلف بشه بدل این مال به مقتضای علل ید ما اخذت حتی تعدی بر ذمه هر یک از طرفین ثابت میشه. لذا هر کدوم از اینها ضامن اون مال دیگری هستن و اگر زمان شخص ثابت بشه معنای زمان اینه که همچنان اباحه استمرار داره. اگر زمانی ثابت نشه و بدل عین تلف شده وجوب رجوع نداشته باشه، معناش اینه که معاطات لازمه و تموم شده رفته دیگه. اما حالا که به استناد قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدی، کسی بیاد بگه که بعد از تلف هم اباحه باقی است به خاطر اینکه تا قبل از تلف اینها مباح بوده براشون، بعد از تلف باید بدلش رو بدن، در اون صورت اباحه استمرار پیدا میکنه و دیگه لازم نخواهد. مرحوم شیخ میگه توهم جریان این قاعده زمان بلیت اینجا در واقع نباید بشه و این پاسخ داره. پاسخش هم در اینه که حالا بعدن خودشون توضیح میدن، اما ما اشاره کنیم در اینجا که خوبه بهش اشاره بشه. و اون اینه که اساساً قاعدیت در اینجا سالبه به انتفاع موضوعه، به خاطر اینکه موضوع قاعدیت یدیه که ید عدوانی باشه و در فرض مقام همونطور که چند دقیقه قبل عرض کردم ید این شخص، ید شخصی که مباح له و داره در مال مباح شده تصرف میکنه، ید عدوانی نیست. چون فرض اینه که ما در اباحه تصرف به اذن شارع اباحه در واقع معزون شده و شخص اجازه تصرف در مال رو داره به واسطه معاتات، بنابراین یدی که با معاتات ثابت میشه و منجر به تلف میشه ید زامنه نیست. چرا؟ چون مستند به اذن شارع. و بنابراین اگر که این مال تلف بشه دیگه ید امانی او تبدیل به ید عدوانی نمیشه، همچنان ید امانی باقی میماند. بنابراین مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه که این توهم مندفع است و توهم و جریان قاعدت زمان بلید هنا مندفع آن به ما سیجی، که انشالله این توضیحش رو مفصل اینجا رو عرض کرده. خب و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم و المتيقن من مخالفتها جواز تردد العینین و حيث ارتفع مورد التراد امتنع ولم يثبت قبل التلف جواز المعامله علی نحو جواز البيع الخياري حتی يستذهب بعد الطرف. خب اما بنابر قول ملکیت، آیا تلف عوضین موجب در واقع لازم شدن معاتات می شود یا خیر؟ مرحوم شیخ در اینجا بحث منظمی رو شروع به بیان می کنن و اون این که ببینید همونطور که ما گفتیم خودشون تأسیس اصل کردن، یکی از مواردی که اون تأسیس اصل در معاتات به ما کمک می کنه اینجاست، در این که اگر قائل به ملکیت شدیم و ملکیت جایز ما منجر به یک تلفی در ناحیه عوضین شد، اون تلف ملزم معاتات خواهد بود. مرحوم شیخ اینجا بیان می‌فرمایند که ما گفتیم که در معاتات اصالت لزوم حاکمه و اصالت لزوم مقتضی لزوم معاتات، اما از این اصالت لزومی که در معاتات ثابت میشه قطعا ممکنه مواردی یقینی از ذیل عموم اصالت لزوم تخصیص بخورن و خارج بشن. خب اون کجاست؟ مرحوم شیخ معتقده که اون قدر متیقنی که از اصالت لزوم در معاتات خارج میشه و در اون لزوم دیگه جریان نیست، اونجاییست که در معاتات امکان برگردوندن هر کدوم از عوضین وجود داشته باشه. توجه فرمودین؟ پس شروع بحث در اثبات این که چرا تلف عوضین در قول به ملکیت از ملزمات از اینجاست که ما از اونجایی که گفتیم اصل در معاتات لزوم است، اگر اصل در معاتات لزوم شد این اصالت لزوم در معاتات قطعا مواردی در ذیل اون تخصیص میخورن. موردی که مرحوم شیخ معتقده که به صورت متیقن و قدر یقین مخالفت میکنه با این اصالت لزوم اونجاییه که و تخصیص میخوره، اونجاییه که امکان بازگردونده شدن هر کدوم از عوضین وجود داشته باشه. و اگر امکان بازگردوندن هر کدامی که از عوضین وجود داشته باشه دیگه خدمت شما عرض می‌شود که اون ملکیت ملکیت لازمه، ملکیت جایزه. حالا فرض کنید این فرضی که تخصیص خورده، یعنی اونجایی که امکان تراد عوضین وجود داره، اساس این امکانه اگر ممتنع بشه و منتفی بشه، قطعا این فرض به عنوان تنها صورتی که جواز ملکیت رو ثابت میکنه هم منتفی میشه. یعنی اگر در حالتی امکان تراد عوضین از بین بره، قطعا در اون حالت ملکیت هم لازم خواهد شد و جواز ملکیت چی میشه؟ از بین خواهد رفت. خب حالا در فرض مثال ما که عوضین تلف میشن، در فرض تلف عوضین دیگه امکان تراد عوضین وجود نداره دیگه. و وقتی امکان تراد عوضین وجود نداشته باشه، پس امکان جواز معاطات هم منتفی میشه. و وقتی جواز معاطات امکانش منتفی شد، معناش این خواهد بود که معاطات لازم میشه. پس بنابر قول به ملکیت هم اگر عوضین تلف بشن معاطات لازم خواهد شد. دقت بفرمایید، این که میگیم بنابر قول به ملکیت، باز تو فضایی داریم تنفس میکنیم و حرف میزنیم و سیر میکنیم که ملکیت جایزه باشه دیگه، وگرنه تو ملکیت لزومی که اصلا فرضی نداره، از همون ابتدا مثل بیع به صیغه معاطات لازمه. همین مقدار رو تطبیق کنیم. و اما علل قول بالملک، اما بنابر قول به ملکیت، فلما عرفت من اصالت اللزوم، به خاطر آن چیزی که از اصالت اللزوم شناختی، گفتیم که اصل در معاطات اصالت اللزومه. خب والمتيقن من مخالفتها جواز و تراد العینین، اون چیزی که به صورت یقین مخالفت میکنه با این اصالت اللزوم، های مخالفتها میخوره با اصالت اللزوم، اون چیزی که به صورت یقینی مخالفت میکنه با این اصالت لزوم کجاست؟ اونجاییست که جایز باشد که عینین یعنی عوضین رد بشن، بازگردونده بشن، هر کدوم از عوضین. خب و حیث و ارتفع مورد و تراد امتنع، و هر آینه هر جایی که مورد تراد مرتفع بشه از بین بره، امتنع جواز و ثبت لزوم. خب کی مورد تراد مرتفع میشه از بین میره؟ اون زمانی که عوضین تلف میشن، چون با تلف عوضین دیگه امکان برگشت عوضین و عینین منتفی میشه، لذا با انتفاع شدن امکان جواز، امکان تراد عینین، جواز منتفی شده و لزوم ثابت میشه. خب نکته بعدی که مرحوم شیخ اینجا بیان میکنن در باب اینه که ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه که شما چطور دارید جواز رو منتفی میکنید، در حالی که ما میتونیم استصحاب جواز معامله انجام بدیم. ما قبل از تلف معامله ما، معاطات ما جایز بود، بعد از تلف شک میکنیم که آیا این جواز معامله باقی مونده یا نه، استصحاب جواز معامله میکنیم. مرحوم شیخ اینجا بسیار عالمانه و بسیار دقیق پاسخ به این اشکال رو بیان میکنه. ایشون معتقده که اون جوازی که ما میتونیم استصحاب بکنیم و بعد از تلف هم اون رو جاری بدونیم، جوازی نیست که در اینجا وجود داره. چرا؟ ببینید، ما دو نوع جواز در عقود غیر لازمه داریم، جواز حقی و جواز حکمی. جواز حقی مثل خیار، جوازیه که حق هر یک از طرفینه و به صرف ایجاد و ایجاد صیغه عقد و ایجاب و قبول برای هر یک از طرفین ثابته و از حقوق اونهاست. خب این از جواز حق. یک جوازی هم داریم که جواز حکمیه. در جواز حکمی مثل جواز رجوع به واهب در عین موهوبه، مادامی که این عین موهوبه باقی باشه، کسی که یه هدیه میده به کس دیگه تا زمانی که اون عینه که هدیه داده در واقع تلف نشده باشه باقی باشه، اون در واقع امکان رجوع داره و هدیه و عقد هدیه و صیغه هبه یه صیغه جایزی است، چون واهب هر آینه امکان رجوع داره. خب به این میگن جواز حکمی. فرق این دو تا چیست؟ در جواز حقی، جواز معامله و عدم لزوم معامله روی عقد رفته. لذا حتی اگر عینین و عوضین هم تلف بشه، باز اون حق خیار و اون جواز ثابته. چرا؟ چون هنوز عقد ثابته و عقد فسخ نشده. اما در جواز حکمی، جواز بر روی عین رفته، بر روی مبیع رفته، بر روی اون موردی که خدمت شما عرض کنم، حالا در مثال ما میشه هبه دیگه، هبه شده رفته. لذا به محض این که اون عین تلف بشه، جواز هم تلف از بین رفته و هبه لازم خواهد شد. مرحوم شیخ معتقده که در فرض مثال ما که معاتاتیه که مفید ملکیت جایزی است، تا قبل از تلف عوضین ما جوازی از جنس جواز بیع خیاری نداریم تا بعد از تلف بتونیم اونو استصحاب بکنیم. اون جوازی که بعد از تلف باقی میمونه و قابلیت استصحاب رو داره، جوازی که از جنس بیع خیاری باشه، چون تو بیع خیاری با تلف شدن عوضین هم همچنان قابلیت جواز و در واقع جایزی بودن عقد هم جاری است. بنابراین چون موضوع ما قابلیت استصحاب نداره، ما نمیتونیم جایزی استصحاب بکنیم. موضوع ما در اینجا چیست؟ این که قبل از معامله جواز معامله ثابته، بعد از معامله شک، بعد از تلف شک میکنیم، استصحاب میکنیم. مرحوم شیخ میگه همچیزی امکان نداره. او جوازی که قبل از تلف ثابته، جواز از جنس جواز رجوع واهب در عین موهوبه است. اون جوازی که بتونید باهاش استصحاب بکنید، جوازی که تو بیع خیاریه که حتی با تلف عین هم این جوازه از بین نمیره. جواز شما در معاتات از جنس جواز رجوع واهب در عین موهوبه است که به محض تلف عین موهوبه این جوازه از بین میره و هبه لازم میشه. بنابراین قبل از تلف اصلا معامله ما جوازی از جنس جواز بیع خیاری نداره تا بعد از تلف بتونیم استصحابش بکنیم. بگیم ولو این که مال تلف شده، اما چون جواز در معامله رفته روی عنوان عقد با تلف مبیع و عوضش، باز این جواز منتفی نمیشه. خیر، در معامله ما جواز در واقع در معاتات ما جواز از جنس جواز، خدمت شما عرض کنم، جوازی است که برمیگرده به عوارض عوضین، نه عوارض عقد. مرحوم شیخ اینو بیان میکنه. خب ولم یثبت قبل التلف جواز المعامله على نحو جواز البيع الخياري حتی یستصحب بعد التلف، حتی یا یستصحب. خب ثابت نشده است قبل از تلف جواز معامله به صورت جواز بیع خیاری، همون نقطه‌ای که عرض کردم. ما دو نوع جواز داریم، جواز حقی، جواز حکمی. ما جوازی که بتونیم استصحابش بکنیم جواز حقی است، در حالی که جوازی که قبل از معامله ثابت شده جواز حکمی است، از جنس جواز رجوع واهب در عین موهوب. خب جواز معامله‌ای به صورت جواز بیع خیاری ثابت نشده که حتی یستصحب یا حتی یستصحب بعد از تلف بشه استصحابش کرد اون جواز رو. چرا؟ لأن ذلک الجواز من عوارض العقد لل عوضین، چون این جواز از عوارض عقده نه از عوارض عوضین. کدوم جواز؟ یعنی جواز بیع خیاری. ذلک الجواز که میگه، مقصود از ذلک الجواز جواز بیع خیاریه، که جواز بیع خیاری قائم به عقده نه قائم به عوضین، از عوارض عقده نه از عوارض عوضین. لذا فلا مانع من بقائه، اگر جواز از عوارض عقد شد هیچ مانعی از بقای این جوازه نیست. بل لا دلیل علی ارتفاعی بعد تلف ما، بلکه اصلا هیچ دلیلی هم نیست بر این که این جواز بیع خیاری که مستند به در واقع عقد و از عوارض عقد، لا دلیل علی ارتفاعی این جواز بعد از تلف حتی عوضین، اصلا چون رفتی به عوضین نداره. بخلاف ما نحن فی ما در بحث ما آتا که ان الجواز فیها هنا به معنا جواز رجوع فل عینه، چون جواز در معاتات در ما نحن فی به معنای جواز رجوع در اون مال مورد معامله شده است. مثل چی؟ نظیر جواز رجوع در عین موهوبه. خب بنابراین فلا یبقا بعد از تلف متعلق الجواز، بعد از تلف دیگه اصلا متعلق و موضوعی برای جواز وجود نداره، سالبه به انتفاع موضوع میشه. بنابراین بل الجواز هنا در ما نحن فی جواز یتعلق به موضوع تراد، جواز تعلق پیدا کرده است به مسئله تراد، یعنی تراد عینین، اون جایی که بشه عینین رو برگردون، همین که نشه عینین رو برگردون جواز منتفی میشه و معاتات لازم میشه. لا مطلق رجوع ثابت فی الحبر، در واقع جواز متعلق به مطلق رجوعی که در هبه هستش ثابت شده در هبه نیست. در بحث ما، در بحث ما موضوع جواز تراد عینینه، بنابراین با صرف انتفاع تراد عینین جواز هم منتفی میشه و معاتات لازم خواهد شد. خب تو همینجا کفایت میکنه، حالا ادامه بحث انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.